ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی را آغاز میکنیم. در این یک ساعت میشنوید که معاون دوم ریاست جمهوری میگوید مسوده طرح صلح شورای عالی مصالحه ملی با بعض نکات طرح رئیس جمهور در تضاد است. شورای عالی مصالحه ملی امروز در مورد طرح خود تصمیم میگیرد. هند قرار است به استفاده واکسین ضد کرونا ساخت روسیه اسپوتنیک وی هم اجازه بدهد. مقامات ولسوالی کمرد ولایت بامیان به مراکز طبی دستور دادند که زنان بدون محرم را برای معالجه قبول نکنند. مقامات ولایت چی میگویند؟
اعلامیه که از سوی اداره ولسوالی کهمرد به خاطر محدودیت کردن عرضه خدمات صحی برای زنانی که محرم ندارند خلاف قانون است و موضوع تحت بررسی قرار دارد.
از پیام های صوتی شنوندگان رادیو آزادی و در نیمه دوم ساعت در میز مدور رادیو آزادی روی نقش روسیه و امریکا در افغانستان صحبت خواهد شد.
روسیه از افغانستان شناخت بیشتر نسبت به امریکا دارد. او خصوصیت های مردم افغانستان بیشتر می فهمد.
اما پیش از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. تأکید رئیس جمهور و رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان روی خاتمه جنگ در ماه رمضان. کشته شدن آمر امنیت قماندانی امنیت تخار در یک رویداد جنایی و ژاپن تصمیم گرفته که آبهای آلوده پایگاه اتمی فوکوشیما را به بحر رها کند. تفصیل خبرها. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در پیامی به مناسبت آغاز ماه رمضان از طرفهای درگیر جنگ در این کشور خواست تا دست از خشونت بکشند. او امروز در توییترش نوشت که طرفهای درگیر جنگ در افغانستان به خاطر آغاز ماه مبارک رمضان برای رسیدن به یک توافق صلح‌آمیز کار کنند. پیش از این رئیس جمهور اشرف غنی در پیام ویدیویی که شب گذشته به این مناسبت در صفحه رسمی ارگ ریاست جمهوری نشر شد از طالبان خواست که به مناسبت ماه رمضان آتش بس کنند.
بر طالبان یک بار بیا غږ کوم.
یک بار دیگر از طالبان می خواهم که برخواست بر حق مردم افغانستان که آتش بس دائمی است لبیک بگوید و نیت، اراده و صداقت خود را به جای این جنگ ناروا برای صلح پایدار و با عزت در عمل ثابت کنند.
طالبان تا هنوز در پاسخ به این خواست مقام‌های افغان ابراز نظر نکردند. این گروه در گذشته گفته بود که در مورد آتش بس در میز مذاکره بحث خواهد کرد. انتظار می‌رود آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا امروز در بروکسل پایتخت بلژیم در مورد مسائل مختلف به شمول افغانستان با شرکای کشورش صحبت کند. او پیش از آغاز سفرش دیروز با ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو هم صحبت کرد. اعلامیه وزارت خارجه آمریکا در این مورد میگوید در این گفتگو در مورد پیشرفت روند صلح افغانستان بحث شد، اما جزئیات بیشتر در این مورد دادن نشده. سفر وزیر خارجه آمریکا به بروکسل در آستانه برگزاری نشست ترکیه برای صلح افغانستان صورت میگیرد، نشستی که قرار است به درخواست آمریکا در هفته جاری برگزار شود. طالبان شب گذشته گفتند که برای اشتراک در این نشست تا اکنون آمادن نیستند. حکومت افغانستان پیش از این گفته بود که در این نشست طرح جدید صلح را مطرح خواهد کرد. مقام های تخار از کشته شدن آمر امنیت قماندانی امنین ولایت خبر دادند. خلیل اسیر سخنگوی پلیس تخار بر رادیو آزادی گفت محمد ابراهیم دورنده شب گذشته در جریان بازداشت یک مجرم کشته شد. او بیشتر گفت
یک نفر از سوی یک شخص دیگه به قتل رسیده بود، میخواستن که قاتل را بازداشت کنن. قاتل در یک دوکان خود پنهان کرده بود، بالای پلیس شلیک میکنه که در نتیجه امر سبب امنیت ما محمد ابراهیم دورندش ابتدا زخمی شده بود و زمانی که شفاخانه انتقال دادن به شهادت رسید و در جریان درگیری شخص قاتل هم از بین رفت.
او گفت در پیوند به این قضیه یک خانم بازداشت شده است. به گفته اسیر این خانم چند پیش در قتل شوهرش با قاتل همکاری کرده بود. اسیر گفت که تحقیقات در مورد آغاز شده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. اومای شهر میناپولیس مرکز میناسوتای امریکا برای دومین شب شاهد نارامی ها به خاطر قتل یک جوان افریقایی امریکایی بود. پلیس این شهر روز گذشته گفت یک افسر پلیس به طور تصادفی دانترایت 20 ساله را با شلیک گلوله کشته است. پلیس نوار ویدیویی را از حادثه 11 اپریل هم نشر کرد که در آن درگیری این جوان را با پلیس به خاطر نقض قوانین رانندگی نشان می‌دهد. در این نوار ویدیویی دیده می‌شود که پلیس می‌خواهد دستان دانترایت را ببندد، اما او تلاش می‌کند دوباره سوار موترش شود که یک افسر پلیس زن به طرف او شلیک می‌کند. پس از این رویداد یک بار دیگر جاده‌های شهر شاهد تظاهرات بود و مردم علیه پلیس شعار سر دادند. ایالت میناسوتای آمریکا سال گذشته هم شاهد رویداد مشابهی بود که در آن جورج فلوید یک مرد سیاه‌پوست پس از درگیری لفظی با پلیس جانش را از دست داد. و ژاپن تصمیم گرفته که با وجود مخالفت مردم محل، گروه‌های حفاظت محیط زیست و کشورهای همجوار آب‌های آلوده پایگاه اتمی فوکوشیما را به بحر رها کند. صدر اعظم یوشیده سوگا امروز گفت رها کردن این آب‌ها به بحر واقع‌بینانه‌ترین گزینه در پروسه از بین بردن این پایگاه است که چندین دهه طول خواهد کشید. او افزود که این آب آلوده بشای رادیواکتیو بعد از اطمینان از سطح مسئولیت آن به بحر رها می شود. بعد از اینکه راکتورهای پایگاه فوکوشیما در اثر زلزله شدید و سونامی سال 2011 ضعف شد، 1.25 میلیون تن آب آلوده شده در تانکرها در این پایگاه نگهداری می شود. قرار است تخلیه این آب‌ها در بحر ضمن یک پروسه‌ای که چندین دهه را در بر خواهد گرفت در 2 سال آغاز شود.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان گفته که طرح صلح پیشنهاد شده توسط شورای عالی مصالحه ملی به جای تقویت اجماع برای جمهوریت باعث ایجاد تفرقه در جمهوریت می شود و به گفته او به هیچ وجه قابل اراعت در نشست ترکیه و دیگر نشست‌های صلح نیست. سرور دانش با انتقاد از این پیشنویس نوشته است که در این پیشنویس از طرح رئیس جمهور و دولت چشم پوشی شده و دیدگاه های آنها به صراحت بیان نشده است. آقای دانش تأکید کرد که باید روی یک طرح تلفیقی واحد کار شود و روی جزئیات آن بیشتر دقت شود. شورای عالی مصالحه ملی تا کنون درباره اظهارات آقای دانش چیزی نگفتند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان با انتقاد از پیشنویس توافقنامه صلح افغانستان که توسط شورای عالی مصالحه ملی توحید شده است گفت که در این طرح دیدگاه ها و خواسته های طرف جمهوریت به گونه واضح تحلیل نشده است و اطلاعات و نیاز است که بیشتر بررسی شود. در صفحه رسمی فیسبوک معاونت دوم ریاست جمهوری به نقل از سرور دانش آمده که این طرح بجای تقویت اجماع برای جمهوری موجب ایجاد اختلاف در جمهوریت شده است و به هیچ صورتی در نشست استانبول نمیتواند که مطرح شود. آقای دانش در این نقد نوشته اگرچه در طرح رئیس جمهور غنی موضوع صلح پیشنهاد شده بود و سپس موضوع حکومت انتقالی، اما شورای عالی مصالحه ملی نخست بحث حکومت انتقالی را مطرح کرده و معلومات مفصل نیز درباره آن ارائه کرده است. آقای دانش در صفحه فیسبوکش نگاشته است که در این طرح با طرح رئیس جمهور و حکومت افغانستان برخورد توهین آمیز صورت گرفته است و هیچ گونه توضیحی درباره آن ذکر نشده و تنها یک تصویر بسیار فشرده از فهرست آن ارائه شده است. آقای دانش در ادامه نوشته است در حالی که همین طرح یعنی حکومت صلح به عنوان گزینه الف هم معرفی شده، اصولاً باید گزینه نخست و برگزیده تلقی شود و امتیازات آن برجسته گردد، ولی در مقابل طرح بی که دولت انتقالی است طرح درجه دو از چندین برابر با توضیحات و تفصیلات بیان شده و مبنای تمام مباحث و راهکارهای بعدی قرار گرفته است. آقای سرور دانش گفته است که نباید هر نوع لباس را فقط برای بدن خودمان و در هر طرحی فقط برای خودمان بدوزیم. آقای دانش این نامه پیشنویس تلفیق شده توسط شورای مصالحه ملی را تقسیم قدرت بین دو قوم خوانده و گفته که یک قوم برای ریاست جمهوری واجد شرایط، دیگر برای صدر اعظمی درجه بندی شده است. این در حالی است که به گفته او تاکنون قوم‌ها بر اساس اولویت درجه بندی نشدند، زیرا تاکنون سرشماری دقیق در این کشور انجام نشده است. شورای عالی مصالحه ملی در 22 ماه روان هجری خورشیدی اعلام کرد که کمیته تلفیق طرح در کنار طرح رئیس جمهور 30 طرح دیگر نیز از گروه‌های احزاب مختلف دریافت کرده است و کمیته کاری یک پیشنویس واحد را با پایان رسانده و اولین پیشنویس طرح صلح دولت جمهوری افغانستان را به رهبری شورا تحویل داده است. تلاش کردیم دیدگاه شورای عالی مصالحه ملی را درباره نقد نوشته شده توسط سرور دانش داشته باشیم، اما آنان به سوالات ما پاسخ ندادند. در حالی که قرار بود در 16 ماه اپریل نشست صلح میان حکومت افغانستان و طالبان در استانبول ترکیه برگزار شود، اما طالبان اعلام کردند که در آن تاریخ قادر به شرکت در کنفرانس نخواهند بود و رایزنی ها بین این دو در جریان است.
گزارشی بود در مورد این که معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان گفته که طرح صلح پیشنهاد شده توسط شورای عالی مصالحه ملی به جای تقویت اجماع برای جمهوریت باعث ایجاد تفرقه در جمهوریت می شود و به گفته او به هیچ وجه قابل اراعت در نشست ترکیه و دیگر نشست های صلح نیست. بیایید که حالا درباره طرح شورای عالی مصالحه ملی جزئیات را بشنویم.
پیشنویس طرح 12 صفحه‌ای شورای عالی مصالحه ملی برای رسیدن به صلح و تشکیل حکومت انتقالی تهیه شده است. کمیته تهیه و توحید طرح‌های صلح شورای عالی مصالحه ملی این طرح را دو روز پیش در اختیار این شورا قرار داد. این طرح تحت عنوان توافقنامه صلح افغانستان در 4 بخش اصلی تهیه شده است. بخش نخست آن با عنوان اصول رهنمای آینده افغانستان به اصول توافق صلح پرداخته است. حقوق و آزادی‌های مردم، سیاست خارجی کشور، حفظ قانون اساسی کنونی در دوره انتقال و تشکیل حکومت واحد ملی در محور این بخش قرار دارد. بخش دوم به عنوان نقشه سیاسی دو گزینه الف و ب دارد. گزینه الف به تشکیل حکومت صلح بر حفظ نهادهای دولتی و از جمله رهبری دولت تاکید دارد. گزینه ب به تغییر ساختار حکومتی با عنوان حکومت انتقالی صلح اشاره دارد. مطابق این طرح حکومت انتقالی برای حداکثر 3 سال به دنبال توافق صلح تشکیل می شود و زمینه تغییر قانون اساسی، برگزاری انتخابات و برقراری حکومت منتخب را فراهم می کند. حکومت انتقالی صلح دارای 3 قوه مجریه، مقننه و قضایه و همچنین شورای فقه اسلامی، شورای عالی دولت، دیوان عالی قانون اساسی و کمیسیون اصلاح قانون اساسی خواهد بود. شورای عالی 35 نفری فقه متشکل از 34 نفر از ولایات به انتخاب هر دو طرف توافق صلح و یک تن دیگر به انتخاب رئیس جمهور و صدر اعظم خواهد بود. وظیفه این شورا دادن مشوره های دینی به رئیس دولت، نهادهای دولتی و قوه قضایه و مقننه است. در قوه مقننه کنونی با مشارکت نمایندگان طالب به کار خود ادامه خواهد داد. در ولایاتی که طالبان حضور دارند، نمایندگان این گروه به شوراهای ولایتی هم معرفی خواهند شد. حکومت انتقالی صلح موظف به تامین امنیت برای برگزاری انتخابات بر بنیاد اصول یک فرد یک رأی زیر نظارت جامعه جهانی و بر اساس تذکره الکترونیکی خواهد بود. خلع سلاح گروه‌های مسلح، اخراج حراس افغانان خارجی، تعیین اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی، برگزاری انتخابات شوراهای ولایتی، شوراهای ولسوالی‌ها و شاروالی‌ها از دیگر وظایف حکومت انتقالی خواهد بود. بخش سوم طرح صلح شورای عالی مصالحه ملی درباره ساختار نظام سیاسی آینده است. این بخش دو گزینه را پیشنهاد کرده است. گزینه نخست نظام ریاستی است که در رأس آن رئیس جمهوری خواهد بود و یک صدر اعظم هم خواهد داشت و گزینه دوم نظام پارلمانی است که در رأس آن صدر اعظم قدرت را به دست خواهد گرفت. در هر دو گزینه هم برای رئیس جمهوری و هم برای صدر اعظم 4 معاون از جمله 1 معاون زن پیش بینی شده است. این طرح بر مشارکت گروه‌های قومی، مذهبی و جنسیتی در ساختار قدرت تاکید کرده است. بخش 4 طرح صلح شورای عالی مصالحه ملی به پایان 4 دهه جنگ اختصاص یافته است. بر اساس این طرح پس از امضای توافقنامه صلح هر دو طرف در ظرف 24 ساعت به همه عملیات نظامی پایان خواهند داد و آتش بس برقرار خواهند کرد. اگر این طرح تایید شود، طالبان توافق خواهند کرد که ساختارهای نظامی و مراکز خود را در کشورهای همسایه و منطقه ببندند و به افغانستان منتقل کنند. این طرح خواستار نظارت جهانی از آتش بس و تضمین بین المللی برای شناسایی موارد نقض آتش بس و همچنین دعوت از نیروهای حافظ صلح تحت مدیریت شورای امنیت سازمان ملل برای اجرای آتش بس شده است. همچنین این طرح برای اجرای توافقات صلح خواستار تضمین‌های منطقه‌ای و بین المللی است.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته نمی‌آید.
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
شنوندگان گرامی، باز هم مطالب در مورد افغانستان داریم، اما پیش از آن که به این مطالب بپردازیم، توجه شما را به یک مطلب مهم جهانی جلب می کنیم. یک اداره هند قرار است که تطبیق واکسین سپوتنیک وی تولید روسیه را تصویب کند. پیش از این کمیته متخصصان تنظیم داروی هند واکسین سپوتنیک وی را توصیه کرد. واکسین سپوتنیک وی روسیه 3 واکسین در هند است. مقیم نایف فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را پیشکش می کند.
انتظار می رود که هند مجوز استفاده اضطراری را برای واکسین تولید روسیه صادر کند تا به جمعیت 1,300,000,000 این کشور دور سوم واکسین ضد کووید 19 تزریق شود. در حالی که موج دوم شیوع ویروس کرونا در هند شدت گرفته، این کشور با کمبود واکسین روبرو است. صندوق سرمایه گذاری روسیه دیروز دوشنبه گفت که اداره عمومی کنترل دارویی هند واکسین اسپوتنیک وی را تصویب کرده است. این صندوق که مسئولیت بازاریابی این واکسین را در خارج از روسیه به عهده دارد گفت هند پرجمعیت ترین کشور است که برای به دست آوردن واکسین روسیه ثبت و راجستر کرده است. در اعلامیه رسمی صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه گفته شده که 60 کشور جهان با جمعیت 3 میلیارد نفر استفاده از اسپوتنیک وی را تصویب کرده است. شرکت دواسازی دکتر ریلی هند شریک صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه در محل است. هند بزرگترین تولید کننده واکسین در جهان بوده که شراکت استراتژیک میان صنایع دواسازی هند و صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه را برای ساختن واکسین اسپوتنیک وی مهم می‌داند. پس از بررسی نتایج واکسین سپوتنیک وی روسیه، تولید انستیتوت گامالیای مسکو که در مجله تیبی لانست در ماه فوریه منتشر شد، این واکسین 91.6% در برابر بیماری کووید 19 موثریت دارد. هند از لحاظ شمار افراد مبتلا به کووید 19 و قربانیان ناشی از همگیری ویروس کرونا از برزیل که از آغاز شیوع این ویروس در ردیف دوم قرار داشت پیشی گرفته است. در هند در 24 ساعت گذشته نزدیک به 169 هزار مورد مثبت ثبت شده و شمار جان باختگان ناشی از آن به بیش از 900 نفر میرسد. در هند ارقام رسمی نشان میدهند که از آغاز شیوع ویروس کرونا 13.5 میلیون نفر به این ویروس مبتلا شده و تاکنون بیش از 170 هزار نفر به خاطر همگیری ویروس جان باختند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید، این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
اداره ولسوالی کهمرد بامیان به تازگی با ارسال نامه به تمام مراکز صحی و دواخانه های این ولسوالی خواسته از زنان را که مشکل صحی دارند پس از این بدون محرم معالجه نکنند. اداره محلی بامیان این موضوع را تایید میکند، اما میگوید به این موضوع مطابق به قانون رسیدگی میکند. شرح بیشتر در این گزارش.
به تازگی اداره ولسوالی کهمرد بامیان از تمام مراکز صحی و دواخانه های این ولسوالی خواسته که به مشکلات صحی زنان بدون محرم رسیدگی نکنند. اما دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در بامیان این تصمیم را خلاف قانون اساسی و موازین حقوق بشری می‌خواند. این کمیسیون طی ارسال یک مکتوب از والی بامیان خواسته که هرچه زودتر به این موضوع رسیدگی نماید. در مکتوب این کمیسیون آمده در نامه اداره ولسوالی کهمرد به مراکز صحی گفته شده در صورت سرپیچی از این امر با مرتکبان برخورد خواهد شد. مسئولان محلی بامیان میگویند به این موضوع به صورت عاجل مطابق با قانون رسیدگی خواهد شد. عبداللطیف عظیمی سخنگوی والی بامیان به رادیو آزادی گفت:
اعلامیه که از سوی اداره ولسوالی کهمرد به خاطر محدودیت کردن عرضه خدمات صحی برای زنانی که محرم ندارند خلاف قانون است و موضوع تحت بررسی قرار دارد و رسیدگی قانونی خواهد شد. اداره محلی بامیان به محض اطلاع از این موضوع طی مکتوبی به نهادهای مربوطه هدایت داده که به موضوع مطابق به قانون رسیدگی عاجل نمایند.
حاجی احمدی رئیس شورای علما در بامیان هم محدودیت دسترسی زنان بدون محرم به خدمات صحی را نمیپذیرد. او می افزاید:
در ارتباط خانم ها که مثلا در کلینیک بره و در جایی مثلا مسافرت کنه و حتی مسافرت های واجبی را انجام بده، در صورتی که این خانم مثلا نیازی مثلا در همراه نداشته باشه مشکل شرعی ایجاد نمیکنه و این شریعت نیامده که حتما یک خانم در هر جایی که بره مثلا با خود یک محرم شرعی داشته باشه.
کهمرد یکی از ولسوالی های دور افتاده بامیان است که سنت ها و عنعنات حاکم در آنجا همواره حضور زنان در اجتماع را محدود میکند.
بیایید با فکر نو در جامعه خود اصلاح و تغییر بیاوریم. این برنامه جوانان روز سه‌شنبه از ساعت 3 تا 4 به طور زنده از رادیو آزادی پخش می شود.
شنوندگان گرامی، در برنامه امروزه فکر نو با جوانان نقش روسیه و امریکا در بحران افغانستان مطرح است. فراموش نکنید از ساعت 3 تا 4 بعد از ظهر از رادیو آزادی برنامه را ادامه دهیم. مسئولان فارم‌های قرقل میگویند که نسل گوسفند قرقل در شمال افغانستان در حال انقراض است. در ولایت جوزجان فعلا تنها یک فارم دولتی پرورش گوسفند قرقل فعالیت میکند. بیشتر در این گزارش.
ندا محمد مدیر فارم قرقلی در اداره زراعت جوزجان است. او میگوید 10 سال پیش در ولایت جوزجان نسل گوسفند قرقل به شکل محلی یعنی قریه به قریه و انفرادی تربیه می شد. اما از 1 سال به این سو به علت شیوع ویروس کرونا بازار جهانی پوست قرقل با رکود مواجه شده و نسل گوسفند قرقل هم در حال انقراض است.
سالهای قبل که بود پوست 2000-3000 یک پوست قرقل قیمت داشت، فعلا نسبت رکود بازار جهانی پوست قرقل با کشورهای خارج صادر نمیشه، به همین نسبت مالدارا گوسفند برای خود ذبح نمیکنن، پوست بازار پوست بسیار کم است.
قرقل گوسفندی با موهای حلقه حلقه‌ای مرغوبی است که در مقابل سردی و گرمی هوا مقاومت بیشتر دارد. با گفته ندا، آب و هوای ولایت جوزجان برای رشد این نوع گوسفند مناسب است.
گوسفند قرقل به مقصد تربیه میشه، به مقصد پوست، پشم و گوشت تربیه میشه.
پوست قرقل بعد از قالین افغانی از جمله مشهورترین اقلام صادراتی افغانستان در بازارهای جهانی به حساب می رود. مسئولان فارم قرقلی جوزجان میگویند 10 سال پیش در ولایت جوزجان بیشتر از 200,000 راس گوسفند قرقل تربیه میشد، اما حال تنها در فارم پرورش قرقل زراعت جوزجان 200 راس گوسفند موجود است، آن هم به خاطر نسلگیری و توزیع قشهای اصلاح شده برای مالداران. خوشنور یکی از رمداران دشت لیلی شبرغان است. او ده‌ها گوسفند قرقل را به خاطر یک دو بیماری حیوانی به نام طبق از دست داده. طبق یک بیماری ساری است که به گونه ویژه گاو، گومیش، بز و گوسفند را هدف قرار می‌دهد. این بیماری به سرعت در میان حیوانات پخش می‌شود و باعث مرگ آنان میگردد. خوشنور بیشتر میگوید:
امسال ما هیچ عایداد از این مال نداریم. مالا خنک زدم، مالا مریضی دارم، مالا برادر جان از راغری نمیرسه. همیشه تباه برباد مردم مالدار. اما مردمی که در دشت لیلی شدن از ما وطنن وطن دارن. پوست قرقلیشون در قیمتی اگر سابق بود 4000 5000 میشد ولی 300 کسی نمیخره.
علی اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت در سال پیشرو به مالداران وعده همکاری میدهد.
سال پیشرو تلاش ما است که با توجه به خوشسالی های پیشرو ما چگونه بتانیم بسن در ماهای سرطان و سنبوله در ولایتی که خوشسالی حادتر میشه و بخصوص مالدارای ما معاشیشان با کمبود علفه مواجه میشه، بتانیم علفه مورد نیاز با همکاری دونرها و حکومت افغانستان توضیح بکنیم تا از یک تلفات ناشی از خوشسالی که روی سکتور مالداری خواهد گذاشت جلوگیری شود.
در همین حال صادر کنندگان پوست قرقل در شمال میگویند که 10 سال پیش به فنلند و آسیای میانه بیش از 500,000 قطعه پوست صادر میشد. اما محمد عارف هوتکی مسئول صادرات پوست قرقل در شمال میگوید که 7 سال پیش این رقم به 300,000 تا 350,000 کاهش یافت. با گفته هوتکی 1 سال شده به دلیل شیوع ویروس کرونا صادرات این صنعت توقف یافته است.
پوست قرقل خود در سالهایی که اخیر نسبت همیشه ویروس کرونا صادرات تمام اشیا بند شد و پوست قرقل هم از این متضرر شد. تاجرهای پوست قرقل هم اینا رو از این که اروپا تا هنوز هم موضوع ویروس کرونا در اونجا عادی نشده، یعنی ویزه و سرتیفیکیت اجناس هنوز هم نمیده، بنابراین یک مشکل جدی متوجه تاجرهای پوست قرقل شده. ما امیدوار هستیم که موضوع ویروس یک طرفه شده و صادرات به حالت عادیش بیاید.
قرار معلومات آقای هوتک، 10 سال پیش عاید سالانه در شمال افغانستان از طریق صادرات پوست به بیش از 3 میلیون افغانی میرسید. اما امسال عاید به صفر رسیده و از سوی کمپانی ها تقاضا هم نشده.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
شنوندگان گرامی، در نیمه دومین ساعت برنامه 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی را بشنوید که در برنامه امروز نقش روسیه و امریکا در افغانستان مطرح است. البته این برنامه ثبت شده است، لطفاً تلفن نکنید به رادیو آزادی. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند.
پیام ها و نظریات شما.
ما از نوابات مسایی چاردی مربوط نایی هستم، امرای شما به تماس هستم. بلش یک بر چار یک بر پنج، هر وقت یک برق نمی باشه بلش به این قسم سر مردم غریب بیچاره خود ما خواهید دمی فهمیم. اول خود تا اینمی هفتنین بجه بلکل در این منطقه نوابات مسایی برق نبود و هفتنین بجه برق آمد، این مال نیم شب میشه که برق رفته. در وقت برق خیلی هم میکنه که بلکل مردم سراحت می باشه، خود شما خود قضاوت بکنه یا می وقتی که وقت مردم خاموش می باشه، مردم سراحت می باشه، از کجا مصرف می کنه مردم؟ بلکه سر مردم یک چراغی که هست اینی به اینی تاریک می کنه، مردم برق نداره، اکثر مردم قدرت جنگیتر خود کس نداره در این منطقه که ما می شنیم و امکان ایرام نداره که فرزن از گیس یا از گاز فرزن مطلب بکنه. بنابراین اینمی را احترامانه به رئیس جمهور و امرالله طارق که معاون اولش هست ایرمامی رسانیم که باید امیر جدی بازساز بکنه یا بکیم برکار خود خط بکنه که مردم حساب خودی رفعی که تو نیست که این سوی گب باشه در تمام نیمایی که تیر شد
پلی برک است در ایلمان برک در شهر که بات است در یک دوره دازار پازدازار برک خاده می شود لطفاً برنی شرکت برشنا تماس بگیرین که ایچی که اولوالتی چند است و چند محصیبه می کنه 20,000 15,000 10,000 در دو ماه.
پیام شما نظر شماست.
در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از فرش